الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ارتباط با مسئله 13 از کتاب زمان بود. سخن این بود که آیا ضامن به محض اینکه ضامن شد میتونه به مضمون اون عهد مراجعه کنه، یا ضامن فقط بعد از اینکه اداء دین کرد میتونه به مضمون اون عهد مراجعه کنه. خب مشهور فقها نظرشون این بود که ضامن به محض اینکه ضامن شد نمیتونه به مضمون اون عهد مراجعه کنه، بلکه ضامن بعد از اداء دین میتونه مراجعه کنه. البته ادعای اجماع در مسئله شده، کما اینکه مرحوم سید فرمودن خلافی در مسئله نیست، اما از بعضی از عبارات فقها این چنین برمیاد که آقایون بعضن به محض زمان هم جایز میدونستن رجوع رو. ولی به هر حال میتونیم بگیم که اتفاقی در مسئله وجود داره و تقریبا همین فرمایشی که مرحوم سید فرمودن لا خلاف هست، هرچند از بعضی از عبارتها غیر از این استفاده میشه. مثلا مثل عبارت شرایع که ایشون میفرمن اذا زمن انه دینارن به اذنه فدفعه الی الزامن فقد قضا ما علیه. اگر ضامن شده بود کسی از کسی یه مبلغی رو، مضمونن ان پول رو به ضامن داد، دیگه اونی که بر عهده او بوده انجام شده، که از این فهمیده میشه که به محض زمان بدهکار بوده که بدهی خودش رو پرداخت کرده. خواستم بگم از بعضی از عبارت ها این استفاده میشه، اما به هر حال اونی که مصرح کلمات فقه ها اینه که ضامن بعد از ادا میتونه رجوع کنه. خب مرحوم سید فرمودن اما قاعده اقتضا میکنه که به محض زمان بتونه مراجعه کنه و ضرورتی نداره بعد از ادا باشه. نسبت به مقتضای قاعده بحث کردیم، گفتیم که باید ببینیم مستند ما در رجوع ضامن به مضمون عهد چیست و بنابر مبانی مختلف قصه متفاوت میشه. بعد مرحوم سید میفرمان که خب اما فقهای ما خلاف قاعده ملتزم شدن به جهت اجماع و به جهت روایات. اجماع که عرض کردیم تقریبا اتفاق بر مسئله وجود داره، اما روایاتی بود که قبلا هم بهش اشاره شد، مثل موثقه عمر ابن یزید، موثقه ابن بکر. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام، این عمر ابن یزیده، ان رجل زمن ان رجل زمانا ثم صالح علیه قال لیس له الا الذي صالح علیه. از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم این کسی ضامن شده از یا آقایی، بعد مصالحه کرده با مضمون له، اون طلبکار. حضرت فرمودن لیس له، نیست برای ضامن، الا الذي صالح علیه، مگر همون مبلغ و مقداری که اون مبلغ و مقدار رو مصالحه کرده. خب این روایت چجوری دلالت میکنه که رجوع ضامن به مضمون آن باید بعد از اداء باشه؟ این روایت دلالت میکنه که اون چیزی که سبب میشه که ضامن بتونه به مضمون آن مراجعه کنه، اداء دین، نه نفس زمان. به خاطر این حضرت میفهمن لیس له الا الذی صالح علیه، به اندازه ای که شما از مالتون خسارت دیدید و پول پرداخت کردید میتونید مراجعه کنید و از مضمون عنه بگیرید. پس این روایت دلالت میکنه که معیار رجوع ضامن به مضمون عنه پرداخت دین، نه نفس زمان. بله، چرا؟ حالا من وجه استدلال رو عرض کردم. وجه استدلال به این روایت اینه و الا آقای خویی می فهمن که اگر صرف زمان باشه معناش اینه که به محض زمان مزمونون ان زمش بدهکار شد به زامن کل دین را، بعد که زامن رفت با مزمونون له مصالحه کرد و قرار شد که کمتر بده، خب آیا مزمونون ان کل دین رو بدهکاره یا همون مقدار مصالحه شده؟ روایت میگه مقدار مصالحه شده. آقای خویی میفهمن که خب اگر مقدار مصالحه شده است، پس ذمه مضمونان ان نسبت به مابقی باید ساقط بشه بدون دلیل، و این چیزیست که با ظاهر این روایت نمیسازه. سلام علیکم. روشن شد فرمش آقای خویی؟ آقای خویی میفهمن اگر به محض زمان مضمونان ان کل دین رو بدهکار بشه، بعد از این که زامن رفت مصالحه کرد، باید یه بخشی که چون کمتر از اون مبلغ مصالحه کرده، اون بخش از ذمه مضمونون ان ساقط بشه به مقتضای روایت. خب سقوط او بی دلیل، بی سبب، بی موجب. چرا ذمه مضمونون ان باید ساقط بشه؟ مثلا این آقا 100 میلیون بدهی داشت، من 100 میلیون زامن شدم، بعد من زامن رفتم با طلبکار مصالحه کردم به 80 میلیون. خب به محض زامن شدن من مضمونن ان بعد 100 میلیون به من پول پرداخت کنه. روایت میگه که لیس له الا الذی صالح علیه. شما اگه 80 میلیون مصالحه کردید، 80 میلیون فقط از مضمونن ان میتونید بگیرید، در حالی که ذمه او 100 میلیون بود. اون 20 میلیون رو چطور نمیتونم بگیرم؟ به چه موجب و دلیلی از ذمه مضمونون ان ساقط شد؟
کلامش کلام به روایت نیست، اشکال به قوله دیگه. اون خودی که میگفت استقرارش به اداه، ممکن بود مصالحه کنه به کمتر، پس آقای خویی میخوام اصلا همچه قولی منظور داره؟
آقای خویی میخوام بفهمن این شاهده بر اینه که به محض زمان ذمه مضمونون ان مشغول نمیشه، چون اگه مشغول بشه، ایشون اینو دارن به عنوان تایید این که از این روایت استفاده میشه که
اینکه میگن روایت ظهور در اسقاط نداره یه حرفه، اما اینکه بگه اسقاط دلیل میخواد اونجا هم دلیل نداریم.
ایشون میفهمن که اگر ما بگیم که به صرف زمان مضمونون ان مشغول و ذمه میشه، بعد اسقاط بی دلیل میشه. آره دیگه، این معید اینه که روایت دلالت بر این میکنه که بعد از اداء دین در حقیقت ذمه مشغول میشه. مصالحه به کمتر یه توافقی است که بین زامن و مضمون له، به مضمون ان کاری نداره. عرض کردم این دو تا اشتغال ذمه است، اون اشتغال ذمه با این اشتغال ذمه متفاوت. به هر حال این فرمایش آقای خویی بود. مرحوم سیدم فرمودن به دول استفاده منها لیس للزامن الا ما خسر، از روایت استفاده میشه که برای زامن نیست جز اون مقداری که خسارت دیده و از مالش رفته. این که حالا چقدر از مال من بره یا نه، اون دیگه بعد از ادا تحقق پیدا میکنه. یعنی تا ادایی صورت نگیره، در حقیقت خسارتی صورت نگرفته. تا ادایی صورت نگیره، خسارتی صورت نگرفته. اون خسارته از که معیار و ملاکه مراجعه و رجوع. از این جهت این روایت دلالت بر مطلب میکنه. اما آقای حکیم میفهمن نه، این روایت اصلا ناظر به زمان مراجعه نیست، ناظر به کمیت مراجعه است. این روایت دلالت نمیکنه که شما کی میتونید مراجعه کنید، دلالت میکنه که اون کمیت مراجعه ای که میتونید بیش از مال المصالحه نیست. حالا به تعبیر آیزی همین نکته البته در کلام آیه حکیم به تصریح نیست. اگر شما مصالحه کنید و پرداختم نکنید، مثلا فرض کنید قرار بگذارید صلح کنید که شما 80 تومن بدید، ایشون هم بپذیره، خب اطلاق این روایت اینه که شما همونو میتونید بگیرید ولو قبل از اداء. پس این روایت اصلا ناظر به این که کی شما میتونید به مضمونون ان مراجعه بکنید نیست، ناظر به اینه که شما به مضمونون ان به اندازه میتونید مراجعه کنید که اون رو پرداخت کردید یا خواهید کرد. ولی کمتر یا بیشتر از اون دیگه نمیتونید مراجعه کنید. فرمایشهای حکیم اینه. به خاطر این ایشون میفهمن از این روایات استفاده نمیشه، عمده دلیل میشه چی؟ میشه اجماع. اگر اجماع تمام بود که خب به اجماع تمسک میکنیم که ایشون تمام میدونن. در غیر این صورت صالح علی خب مصالحه کرد، مصالحه کرده اما ادا نکرده. ما یه مبلغی با هم مصالحه کردیم اما هنوز پرداخت نکرده. چون لیسه لهویه
لهو برای زامن نیست و دلیل صالح علیه یه دین اولیه که گفتن زامن دینش 100 میلیون بود، چون مصالحه به نظر میکنم همه اشتاده بوده کافی.
خب که میشه لیسه علیه لیسه لهو. نکنید زامن اگه حضرت میفهمن لیس علیه الا الذی صالح علیه، یعنی دیگه لازم نیست کل صد منیم، یعنی لیس له الا الذی صالح علیه. برای زامن به اندازه مصالح است. برای زامن یعنی برای زامن بر علیه مضمونان ان.
منظور
کنم مصالحه
تا قبلش، یا
باید
بگیم نیست
اگه بوده پیدا مستقر بوده. آره به هر حال ما کمیت رو از این میفهمیم. ها میتونی زمان نکنید. ما سه چیز رو گویا بعضی ها میخوان میگن ازش میفهمیم. یکی کمیت میفهمیم، یکی زمان میفهمیم، یکی مبنا میفهمیم. کمیت که همه اتفاق دارن که کمیت همون مبلغی است که یا پرداخت کردیم یا ملزم پرداختیم. زمان هم آقایان میفهمن وقتی کمیت پرداخت شد تا ما پرداخت نکنیم معلوم نیست که چقدر پرداخت شده، چون ممکنه مصالحه صورت بگیره، ابراز صورت بگیره یا اتفاقات دیگه بیفته. پس وقتی کمیت همون مبلغی است که پرداخت شده، پس زمان هم بعد از پرداخت دیگه، تا پرداخت نشه که معلوم نیست چقدر پرداخت شده. پس اگر ما حق رجوع به زامن به اندازه پرداخته، پس زمان رجوع هم بعد از پرداخته. این وجه استدلالیست که آقای خویی و سید و دیگران میخوان از این روایت استفاده کن. نکته سومی که از روایت استفاده میشه مبنای رجوع زامن به مضمون آنه. مبنای رجوع زامن به مضمون آن این نیست که زامن یک کاری کرده که ذمه مضمون آن بری شده، بلکه مبنای مراجعه زامن به مضمون آن اینی که من یه چیزی از مالم به نفع تو پرداخت کردم، من یه پولی پرداخت کردم از مال من که تو منتفع شدی. به قول آقایون اون خسارت، اون زیان وارده بر ماله. دیروز عرض کردیم ممکنه احترام مال مسلم باشه، ممکنه احترام عمل مسلم باشه، ممکنه عقد باشه، ممکنه ایقاع باشه. خب ما از این روایت مبنا رو میفهمیم الا الذی صالح علیه، یعنی اون مقدار مالی که تو مصالحه کردی و پرداخت کردی و از مال خودت خارج کردی. پس مبنای رجوع زامن به مضمون آن هم از این روایت فهمیده میشه. به خاطر این درسته که او با فعل خودش 100 میلیون رو از عهده من برداشته، ولی این 100 میلیونی که از عهده من برداشته خودش 80 میلیون پرداخت کرده. پس بیش از 80 میلیون نباید توقع داشته باشه که مضمون آن بهش بده. گویا این سه نکته رو میخوان از روایت استفاده کنن: مبلغ و زمان و مبنا. خب مرحوم سید میفهمن و یتفرع علی ما ذکروه ان المضمون له لو ابرع ذمه الزامن ان تمام الدین لیس له الرجوع علی المضمون ان. اصلا متفرع بر مسئله که ما گفتیم اینه که اگه طلبکار ابراء ذمه کنه از زامن تمام دین رو، به او تمام دین رو ببخشه، لیس له الرجوع علی المضمون ان، اصلا اون نمیتونه به مضمونان ان مراجعه کنه و پول بگیره. به هیچ وجه نمیتونه مراجعه کنه، به هیچ وجه نمیتونه مراجعه کنه، یعنی نه تمام دین رو نه بعض دین رو بگیره. حالا فرض کنید مضمونان له به خاطر اعتبار و شخصیت زامن بیاد این عمل رو انجام بده، مثلا فرض کنید یه آقای بدهکاری یه بزرگی میاد زامنش میشه، اون طلبکارم به خاطر شخصیت این بزرگ که زامن شده میگه آقا چون شما پادر میونی کردید من ذمه شما رو بری کردم حالا که زامن شدید. خب در حقیقت اعتبار و شأن و شخصیت زامن بود که این ابراء رو ایجاد کرد. با وجود این میگن اصلا حق رجوع به مضمونون ان نداره، چون مبنای رجوع عبارت بود از خسارت و پرداخت مالی و ضرر و زیان مالی و زامن همین چنین خسارتی بهش وارد نشد. و این ابرأه من البعض لیس له الرجوع به مقداره، اگر از بعضی از دین خلاص ابرائش کرد به اندازه‌ای که او ابراء کرده دیگه حق رجوع به مضمون آن رو نداره. اگه مثلا 10% رو بخشید دیگه در اون 10% حق نداره رجوع کنه به مضمون آن. ولو زمن ان زامن زامنون تبرعا فعدا، اگر اومد از زامنی کسی دیگه ای باز زامن شد تبرعا و اون پرداخت کرد، بازم حق رجوع به مضمون آن نداره چون خودش در حقیقت هیچ خسارتی ندیده. اون زمان دوم چون تبرعی است پس اون زامن حق رجوع به این زامن اول که در زمان دوم میشه مضمون آن رو نداره. پس در حقیقت این آقای زامن اول هیچی از جیبش نرفته. بله، فان لم یجعل المضمون ان و ان کان به اذنه، نمیتونه به مضمون ان مراجعه کنه هرچندم به اذن مضمون ان زامن اول این کارو کرده. و کذا لو وفاه انه غیره تبرعا، از زامنی کسی بیاد از طرف زامن تبرعا پرداخت کنه، نه اینکه زامن بشه، بیاد تبرعا پرداخت کنه، بازم زامن نمیتونه به مضمون آن مراجعه کنه چون مبنا و معیار برای رجوع زامن به مضمون آن عبارت بود از خسارت مالی و ضرر و زیان مالی، یا به تعبیر دیگه استیفاء مضمون آن از مال زامن. و هر جا که پرداختی صورت نگیره، چه زامن تبرعی باشه چه کسی تبرعا پرداخت کنه، چه مضمون له ابراء کنه تمامش رو، چه مضمون الله ابراء کنه و ازش رو، دیگه زامن نمیتونه به مضمون آن مراجعه کنه. خب این مطلبی بود که در مسئله 13 مرحوم سید مطرح کردن و فرمودن به این دلیل دیگه زامن نمیتونه به مضمون آن مراجعه کنه. دیگه آن اینجا که مرحوم سید فرمودن اصلا، خواستم میگم که ایشون میگه اصلا هیچی نمیتونه بگیره. بله، ولی گفتم دیروز اگه قاعده احترام باشه، احترام عمل مسلم، خصوصا اگر عمل مالیت داشته باشه، اگر عمل مالیت داشته باشه به هر حال ممکنه که بگیم حداقل یه چیزی میتونه بگیره ولو تمام مبلغ رو نتونه بگیره، یه چیزی میتونه بگیره، آبرویی خرج کرده، اعتباری گذاشته، به هر حال وساطتی کرده، گاهی وقتا برنامه ریزی کرده، بعید نیست که بگیم یه چیزی به عنوان احترام عمل میتونه بگیره. البته الان نظرشون نسبت به اینه که به ازای اون دین چیزی بگیره، به ازای دین میگن نمیتونه بگیره. حالا از باب این که کارش خودش مالیت داشته فعلا ناظره به او تقریبا نیستن، میخوان بگن به ازای دین نمیشه گرفت بیشتر. نه، در اون جایی که ارزش مالی داره همیشه ارزش مالی نداره. یعنی گاهی از اوقات شما صرفا زامن شدید یا آقای هم به خاطر شأن شما اومده بخشیده، این ارزش مالی نداره. یعنی گاهی از اوقات نه، ارزش مالی داره و عرف و غلا میگن که فعالیت او ارزشمند بوده و این وساطت خودش بسیار خوب. این جایی که مرحوم سید مسئله رو رسوندن، یه مسئله دیگه هم ایجاد میشه که میشه مسئله 14. مسئله 14 تقریبا ادامه همین مسئله 13 است. الان همین چهارده رو هم بگم چون در ادامه این بحثه.
این فرق داره بر نظر دیگر متضمن بر داشتیم
مسئله چهارده.
اگر که اشتغال زمه رو از همون حین زمان دونستیم ولو ادا نکنه،
اگر اشتغال زمه رو از حین زمان بدونیم ولو ادا نکنه، البته از حین زمان بدونیم و مستقر هم بدونیم، منجز بدونیم نه متزلزل بدونیم، اگر بگیم نفس زامن شدن سبب بدهکار شدن مضمون اون ان میشه، اگر او ابراء کنه، اگر او خلاصه یک کسی بیاد از جانب ما تبرعا بده، ما از مضمون اون ان بعد اون پول رو بگیریم به هر دلیلی، چون ما فعلمون سبب شد که اون یه دین مالی از عهده او برطرف بشه. بله. ولی خب اگر گفتیم به محض زمان اشتغال ذمه میاد، اما این مشروط و متزلزل، مشروط به میزان اداء یا متزلزل تا بعد از اداء، اگر این باشه خب نهایتا نتیجه همین میشه که علی رغم این که ما میتونیم مراجعه کنیم، اما به اندازه میتونیم مراجعه کنیم که پرداخت کردیم. پس در حقیقت بین زمان مراجعه و میزان مراجعه تلازم نیست. یعنی اگر ما گفتیم به محض زمان شما میتونید مراجعه کنید، ممکنه بگیم به محض زمان میتونید مراجعه کنید، اما میزانی که شما از مضمون آن میتونید بگیرید به اندازه ایست که پرداخت میکنید. خب ما که الان پرداخت نکردیم از کجا میدونیم؟ میگن که خب این در حقیقت متزلزله، اون چیزی که شما پرداخت میکنید کاشف از اون بدهی واقعی شماست. الان میتونید برید بگیرید، ولی اگه اضافه گرفته بودید باید برگردونید. چرا باید برگردونیم؟ چون گفتیم میزانی که پرداخت میکنید میزان بدهی شماست، اون ادا به صورت شرط متأخر کاشف از میزان بدهی واقعی شماست. پس الان بدهی شما 100 میلیونه، ولی اگه 80 میلیون پرداخت کردید معلوم میشه که نه، بدهی واقعیتون 80 میلیون بوده. یعنی میخوام بگم تلازمی نیست که ما بگیم کی ادا کنید و چه میزان بدید. شاید بعد از زمان باید ادا کنید، اما میزان پرداختیتون همون مبلغی است که پرداخت خواهید کرد. خب حالا اگر ما گفتیم که حتما باید به میزانی که ضامن پول پرداخت کرده مراجعه کنه، نه به میزانی که تعهد داد، 100 میلیون تعهد داد اما 80 میلیون پرداخت کرد، پس باید 80 میلیون رو مراجعه کنه، اگه اینو گفتیم این مسئله 14 پیش میاد. چیه مسئله 14؟ مسئله 14 اینه که اگر مضمون له اومد این دین ضامن رو خمس حساب کرد، یا زکات حساب کرد، یا صدقه حساب کرد، آیا بازم ضامن میتونه به مضمون ان مراجعه کنه یا نمیتونه به مضمون ان مراجعه کنه؟ خب تأملش چیه؟ تأملش اینه که بازم ضامن از مال خودش چیزی پرداخت نکرده. ما گفتیم مبنای رجوع ضامن به مضمون آن خسارت مالی، شما یه چیزی باید پرداخت کنید، ضامن چیزی پرداخت نکرده. از اون طرف خب به هر حال این آقا به عنوان خمس حساب کرده. فرض کنید یه سید بزرگواری ضامن شده، خودش هم آدم فقیریه، عرض کردیم آدم مؤثرم میتونه ضامن بشه، خودش آدم فقیریه، این مضمون الله هم میبینه که کلی سهم سادات بدهکاره. خب این آقا هم که به او بدهکاره، یا ما همون مقداری که تو بدهکاری به عنوان سهم سادات قبول کردیم، مال خودت باشه. یعنی این اومد از باب سهم سادات نگرف، اینو گفت این مبلغ به عنوان سهم سادات. خب به یک معنی آقا از جیب خودش هیچ پولی نداده دیگه، ولی به یک معنی هم سهم سادات بود دیگه، سهم سادات بود یعنی به هر حال سهم این آقا بود. آیا اینجا در حکم پرداخته یا در حکم عدم پرداخته؟ عرض کردم این مسئله 14 بنابراین مبناست که ما بگیم هر چی شما از مالتون پرداخت میکنین میتونین مراجعه کنین. اما اگه گفتیم هر چی شما تعهد مالی میدین میتونید مراجعه کنید، که دیگه جای این سوال نیست، دیگه باید مراجعه کنه ولو خمس هم نباشه ابراء کنه. خب پس در خمس و زکات و صدقه این سوال وجود داره که آیا ضامن میتونه به مضمون آن مراجعه کنه یا نمیتونه مراجعه کنه. اون آقایینی که میفهمن میتونه مراجعه کنه میگن چون که به هر حال این در ملک این آقای ضامن وارد شده دیگه، یعنی باید اون آقایی که به عنوان سهم سادات داره این دین و بدهی رو تهاتر میکنه، یعنی آنن ما در ملک او داخل میشه و بعد بر این اساس ابراء ذمه میشه. صدقه هم همینه، زکات هم همینه. پس به هر حال چون در حقیقت این ملکیت برای این سید حاصل میشه، حالا که حاصل میشه بعد ابراء ذمه صورت میگیره، از این جهت از ملک او رفته، اینجا میتونه مراجعه کنه. در ارتباط با سهم سادات، چون هیچ سیدی به شخصه مالک نیست، در حقیقت مالکیت سید بعد از اینه که بیاد در ملک او. مثلا فرض کنید که این مقدار سهم سادات هست، یه عالم سید فقیر هم هست، میگن مثلا سهم سادات ملک کلی سیده نه ملک اشخاص سید. پس این سید خاص اگر بخواد مالک بشه باید در ملک او داخل بشه دیگه، به قبض باید بهش بدن که بشه مالک او. خب این آقا میخواد این مبلغ دین و بدهی این سید رو از باب سهم سادات کسر کنه، پس باید اول ملک این سید بشه، بعد که ملک این سید شد بعد به عنوان دین ازش کسر کنه. پس بعد آنن ما در ملک این سید داخل بشه تا بعد ابراء ذمه حاصل بشه. نه چرا باید به وسیل سید؟
من مالکم، حالا من تصمیم میگیرم که از همین پرداخت کنم زمانتمو یا از من افعال دیگه.
اگر من قرار باشه که به شما یه پولی بدم، شما تملک میکنید، بعد خواستید از اون پول میدید، نخواستید از اون پول نمیدید، اگه خواستید اینه پولی نداده که سید. فرض اینه که بنده بدهکارم، من مضمون الله هم، درسته؟ من سهم سادات بدهکارم، شما هم ضامنید، به اندازه 100 میلیونی که من سهم سادات بدهکارم شما به من بدهکارید، پس من به سادات بدهکارم، شما یه سید هم به من بدهکارید. حالا چجوری شما به من پول میدید؟ شما که به من پولی نمیدید. پس اونی که در ذمه شماست ملک منه دیگه، درسته؟ خب من اونی که در ذمه شماست که ملک منه ابتداعا تملیک میکنم به شما، آنن ما میشه ملک شما، بعد از ملک شما خارج میشه به عنوان چی؟ به عنوان اداء دین من. یعنی من سهم سادات بدهکارم، شما هم به من بدهکارید، شما باید 100 میلیون به من پول بدید. الان من 100 میلیون پول در ذمه شما دارم، درسته؟ همون رو میخوام به عنوان سهم سادات حساب کنم. به عنوان سهم سادات حساب کنم، میگم اون پول من که در ذمه شماست مال شما که سیدید، من باید به یه سید میدادم، اونی که در ذمه شماست مال شما، به شما من اعطا کردم، شد چی؟ شد ملک شما. وقتی ملک شما شد دیگه پول من نیست دیگه، پس شد ابراء من. وقتی ما فی ذمه شما شد ملک شما به عنوان سهم سادات، دیگه ملک من چیز نیست، پس شما نسبت به من دیگه هیچ اشتغال ذمه‌ای ندارید. پس ابتداعا در ملک شما داخل شد، حالا که داخل شد شد ابراء. بله دیگه، یعنی وقتی من اون رو به عنوان سهم سادات حساب کردم، یعنی تملیک شما کردم، نتیجهش ابراء شما شد نسبت به من، یعنی شما مافی ذمه رو شدید مالک. این در حقیقت تهاتر نیست، بلکه تملیکه که نتیجهش ابراهه. اصلا حساب کردن سید مدخلیت نداره. من به محض این که مافز ذمه نکنید، اونی که بر عهده این آقاست ملک منه دیگه، اون 100 میلیون مال منه، من اون 100 میلیون رو به عنوان سهم سادات دادم به خودشون. وقتی دادم به خودشون دیگه من مالک اون نیستم، وقتی مالک نیستم یعنی ایشون نسبت به من براءت ذمه براش حاصل شد. این براءت ذمه یه امر قهریه. تهاتر اونجایی است که ایشون 100 میلیون به من بدهکاره، منم 100 میلیون به ایشون بدهکارم، ما با هم تهاتر میکنیم، یعنی اسقاط میکنیم دینمون رو در برابر اسقاط دین. ولی فرض اینه که اون 100 میلیون که من سهم سادات بدهکار هستم، به این شخص بدهکار نیستم، به سادات بدهکارم. به خاطر من تهاتر نمیتونم بکنم، بگم اون 100 میلیونی که من بدهکارم در برابر اون 100 میلیونی که شما بدهکاری، چون من 100 میلیون به این آقا بدهکار نیستم، من 100 میلیون به کلی سادات بدهکارم. اگه من 100 میلیون به این آقای سید بدهکار بودم میتونستم تهاتر کنم، ولی 100 میلیون من به ایشون بدهکار نیستم. حالا البته اگه تهاتر هم در اینجا تصویر بکنیم، ممکنه بگیم که به هر حال ایشون از مالی در برابر مالی گذشته دیگه، ابراء نیست، یعنی ما یه خسارت مالی دیدیم. لولا این که من ضامن شما شدم 100 میلیون پول گیرم میومد. فرض کنید این آقای سید ضامن نشده، خب من می‌خواستم سهم سادات بدم، من 100 میلیون پول بهش میدادم. الا اینکه شما بگید اگه این ضامن نشده بود فقیر نبود، الان که ضامن شده شده فقیر. یعنی چی شده فقیر؟ یعنی این الان درآمدش احتیاجاتش رو رفع میکرد، ولی یک بدهی داره که این بدهی رو نمیتونه پرداخت کنه. یعنی لولا ضامن شدن بازم 100 میلیون گیری آقا نمی اومد، چون فقیر نبود. الان چون بدهکار فقیره و مستحق سهم ساداته. حالا این در ارتباط با سهم سادات بود. در ارتباط با صدقه چی؟ در ارتباط با سهم امام چی؟ در ارتباط با زکات چی؟ خب زکات هم مثل سهم ساداته، اما در ارتباط با صدقه و سهم امام چی؟ خب در سهم امام هم آقا می فرمان که شما بعد از تملک مالک میشید، قبل از تملک مالک نیست و حقی بر سهم امام ندارید. در سهم امام اصلا موارد سهم امام که موارد مصرف، اصلا چون موارد مصرفه هر وقت شما تملک کردید مالک میشید، تا قبل از تملک هم مالک نمیشید. میگن اگه پولم به حسابتون میریزن تا بر ندارید، خمس بهش تعلق نمیگیره، چون مالک اون پول نیستید. الان فرض کنید که کلی شهریه تو حسابتون جمع شده، شما هم بر نداشتید. بعضی از مبانی دعواشون در اینه که صرف واریزه به حساب در حکم قبضه، این اختلاف در قبض بودن و قبض نبودنه. بعضی هم میگن این که به حساب من واریز بشه معنیش نیست که من قبض کردم، قبض من اونجاییست که من برم از حساب بردارم، الا به حساب واریز کردن به معنی قبض من نیست. ولی به هر حال بعد از تملک شما مالک میشید، چون ما مصرف سهم امامیم. از این جهت ما باید یه تملکی رو فرض کنیم که سهم امام صدق کنه، ما باید بگیم که مثلا این مافی ذمه رو کسی اومد گفت ما سهم امام حساب کردیم با شما، یعنی شما رو مالک کردیم، شما مثلا پذیرفتید این مالکیت رو، حالا که پذیرفتید شدید مالک مافی ذمه، حالا که شدید مالک مافی ذمه، پس من مضمون الله دیگه مالک اون نیستم. وقتی من مالک اون نیستم یعنی براءت ذمه برای شما حاصل شده، اشتغال ذمه ندارید. خب در مثل این موارد میگن در حکم ابراء چون نیست، خلاصه ضامن میتونه به مضمون الان مراجعه کنه، بگه آقا این پولو پرداخت کن. اون میگه تو که پولی ندادی. میگه خب به هر حال من تملک کردم و از ملک من خارج شده. خب این در ارتباط با خمس و زکات و صدقه. اما در ارتباط با هبه چی؟ اگر مضمون الله هم اینجا بگه که من اون بدهی شما رو بهت بخشیدم، نه که ابراء ذمه کردم، هبه کردم بهت، یه وقت میگه من ابراء کردم یعنی تو دیگه به من بدهکار نیستی، یه وقت میگه اون پولی که بر ذمه توست من بخشیدم، آیا این همون حکم ابراء رو داره یا بخشش حکم ابراء رو نداره؟ این باشه برای فردا که آیا هبه و ابراء یکیه یا دوتاست. اللهم صل على محمد و